خطبه نماز جمعه.
در طول تشکر میکنیم از قاری شهرستان به نام فاطمه فرس. گوش جان میسپاریم به خطبه های پر صلابت این هفته نماز جمعه شهرستان میبود توسط امام جمعه دانشمند و فرزانه شهرستان میبود حضرت آیت الله عرافی با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. یک نفر دو نفر این حرف رو بزنن، کسی که تاریخ اسلام رو مراجعه بکنه ببیند که از همان زمان پیامبر گرامی اسلام رگه‌هایی از این انحراف فکری شروع شد. بعد از رسول گرامی اسلام امتداد پیدا کرد و آرام آرام فرقه‌هایی پیدا شدند به نام صوفیه. لااقل گروه‌هایی و جریان‌هایی از صوفیه تزشون این بود، تفکرشون این بود که کار و تلاش اقتصادی این مطلوب اسلام نیست، حد اکثر به عنوان یک امر اضطراری و استثنایی یک تبصره در زندگی است که آدم بره وارد میدان کار و فعالیت و تلاش بشه. و گاهی این تفکر تا اونجا پیش میرفت که نظریه عزلت را پایه‌ریزی کرد، اصلا قائل به این شد که باید برای وصول به مدارج عالیه و مراتب بالای عبادی انسان‌ها از زندگی عادی و فعالیت اقتصادی و اجتماعی فاصله بگیرند و مقوله عزلت، گوشه‌گیری، کنارگیری از جامعه به عنوان تز و تئوری این تفکر در تاریخ اسلام دیده میشه. و این قصه تا اونجا پیش رفت که گاهی افکار اینها با اون تئوری رهبانیت که در مسیحیت وجود داشت و در شاخه هایی از مسیحیت، رهبانیت به عنوان یک اصل و قاعده بود. آدم هایی که میخواهند به اوج قرب الهی برسند از زندگی اجتماعی فاصله بگیرند. گاهی در حد افراطی میرسید این نگاه غلط که گوشه‌گیری و عزلت از خانواده هم ترغیب میشد. اینکه ارزش معنوی شخص به این است که از خانه و خانواده هم حد اکثر فاصله رو داشته باشه. گوشه‌گیری، انزوا طلبی و به بهانه عبادت و ذکر از مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصادی، کار، تلاش فاصله گرفتن. این یک فکر بود، هم قبل از اسلام وجود داشت، گاهی در سایه دینی مثل مسیحیت ترویج می‌شد این فکر. رهبانیت، عزلت، انزوا طلبی، گوشه‌گیری، شانه از زیر بار مسئولیت خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی خالی کردن. این رگه‌ای که از قبل از اسلام بود به صورت یک جریان در تفکر اسلامی هم رواج پیدا کرد. حالا اون جریانات و افکار انحرافی زیر نام و با عنوان اسلام زیاد داشته ایم، امروز هم داریم. یکی از جریان‌های انحرافی و کج‌راه‌های خیلی ریشه‌دار که بعد هم استمرار پیدا کرد و در خیلی از مواقع با تابلوها و رنگ‌ها و نشانه‌های جذاب هم ارائه شد، اندیشه تصوف، عزلت، انزوا و رهبانیت. قسم اینقدر مهم بود که زمان خود پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله نخستین جوانهای این راه کج و انحراف دیده میشه، تا اونجا که عثمان بن مدعون طبق بعضی از نقلها اصلا از زندگی خانوادگی، از تمتعات مشروع در زندگی و لذت‌های مشروع و گاهی مورد تأکید اسلام فاصله گرفت، از مسئولیت‌های زن و بچه و خانواده شانه خالی کرد. به شدت این شخص و صحابی مورد نکوهش پیامبر قرار می‌گیره که هرگز خداوند مرا به این روحانیت مبعوث نکرده. آیات قرآن هم اشاره به این داره. حتی آیات قرآن میگه این روحانیتی که در مسیحیت بود این جزء بدعتهایی بود که در مسیحیت آمد، و الا دین الهی دین کامل دینی است که همانطور که به نماز و عبادت و حج و نوافل و مستحبات و ذکر خدا تأکید میکنند، هم وزن آن به کار اجتماعی، کار اقتصادی، تلاش، فعالیت برای پیشرفت، برای ارتقاء زندگی خانوادگی، برای سعادت جامعه تأکید میکنه. دو تا کفرنی تئوری درست اسلام و دکترین اسلام ناب و درست این است که وزن عبادت به معنای خاص، یعنی نماز، نافله، ذکر، ورد، جماعت، دعا، مناجات، زیارت، این یک کفه زندگی است. این کفه بسیار مهمه، این سعادت میاره، روح را پاک میکنه، تعالی معنوی و روحی به ارمغان میآورند. اما مبادا که این عبادت معنای خاص تفسیر غلط بشه، بلکه باید وزن دیگر دین رو توجه کرد که اون وزن کار و تلاشه. حالا به تدریج هم شنیده این هم خواهید شنید که چه اصرارهایی شخص پیامبر گرامی اسلام و بعد ائمه هدا داشتن که در کنار مسجد اعتکاف، زیارت، دعا، مناجات، جماعت، جمعه، در کنار این سلسله عبادات به معنای خاص، انسان مؤمن دارای نقش اقتصادی اجتماعی است برای خانواده و برای جامعه بود. این وزن و کفه دیگر هم اگر برای خدا انجام بپذیرد و مانع عبادتهای دیگر نشود و با احکام و آداب خود انجام بگیرد، خود اینها میشه عبادت، خود اینها میشه عبادت. این همون عبادت معنای عامه. در نگاه اسلام همه زندگی میتواند عبادت بشه. یک مسئول، یک کارمند، یک کارگر، یک کارفرما، یک تاجر، یک زارع، یک کشاورز، تمام این کارهای خودش رو میتواند با یه نگاه نو عبادت کنه. خیلی فرصت بزرگی است. ذات اینها مورد تأکید اسلامه و اگر اینها برای خدا بشه اون وقت مبدل به عبادت میشه. میدونید چه فرصتی دست شما برادران و خواهران و انسان مؤمن نهاده شده؟ خدا این فرصت رو داده، میگه کار شما تو خونه، تو اداره، تو کشاورزی، تو کارخانه، تو مزرعه، تو یه تجارت خانه و مغازه، همین کار با دو تا قید میشه عبادت. دو تا قیدش چیه؟ یک، برای خدا انجام بدید. خانومی که داره فرزند رو در خانه تربیت میکنه بگه برای خدا این کار رو میکنه، برای کسی هم منت نگذاره. عزیزی که در اداره مسئول گره‌گشایی از کار مردمه، این را برای خدا و خدمت به خلق خدا نیت بکنه. این یک. دو، این که کار خود را منطبق بر ضوابط شرعی و قانون بکنه. با این دو تا قید کار عادی شما هم میشه عبادت. در برابر جریان انحرافی روحانیت، عزلت، گوشه‌گیری، دعوت به کنارگیری از فعالیت اجتماعی اقتصادی که در اسلام هم آمد و قرنها ادامه پیدا کرد، تئوری درست اسلام اینه که اینم وزن این قسمت در حد اون عبادت به معنای خاص. آیات قرآن، روایات، مسیر درست را نشان دادن و اینکه انسان‌ها در این کجراه نیفتند. جریان تصرف، فرقی از صوفیه که در تاریخ اسلام بوده، امروز هم کم و بیش هست، البته اینها طیفی دارند و شرایط مختلفی دارند، اینا بخش عمده از اینها افتادن در دام این فکر و در تاریخ اسلام هم این خیلی خسارت به بار آورد. یعنی جریان هایی که به بیکاری و تنبلی و کسالت و گوشه‌گیری و رفتن به سمت ذکر و ورد منهای تلاش اجتماعی دعوت میکردن، این خیلی برای جهان اسلام خسارت به بار آورد. اما دید اسلام اینه، این دو کفه ذکر و عبادت به معنای خاص یک و تلاش اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی دو، مکمل رشد و تعالی فرد، خانواده و جامعه است. در همین سوره جمعه که در روز جمعه ما با ندای این آیه پاسخ می دهیم و در صفوف مستحکم و استوار نماز جمعه گرد می آییم، می فرماد فَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلَاةُ، اول می فرماد فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، بشتابید به ذکر خدا. جمعه اینطوره، نماز جمعه از یک درخشش آسمانی برخورداره. بگه وقتی که صدای اذان رو شنیدید بشتابید، این کفه اول، فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، کار و کسب و مغازه و زندگی مادی همه رو بذارید کنار، در صف جمعه حضور پیدا بکنید. این فرمان اکید اسلامه. اما بلافاصله چقدر قشنگه، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. میگه ولی وقتی که نماز تمام شد شما وارد صحنه زندگی بشید، کار بکنید، تلاش بکنید. این ابتغوا من فضل الله در چند جای قرآن به این تعبیر و قریب به این تعبیر آمده، این در روایات آمده، مفسرین میگن ابتغوا من فضل الله یعنی برید دنبال این که کسب بکنید، تجارت بکنید، کار بکنید، درآمد داشته باشید، به زندگی خانوادگیتون و رشد و تعالی جامعه بپردازید. ابتغوا من فضل الله، اول جمعه نماز، بعدم میگه برو در میدان کار و تلاش کن. ارزش و ثمرات این نگاه اسلام در برابر اون نگاه کج و غلط الا ماشاءالله در آیات و روایات اومده. دوستان نمونه شو من امروز خدمت شما عرض میکنم، تکمیل بحث برای بعد، جلسه های بعد. تا اینجا خواستیم بگیم که یک تئوری و تزی غلط و انحرافی در درون امت اسلام پیدا شد و گاهی هم هست که در حد تئوری نیست، ولی گرایش فردی اینه که میگه من کار حوصله‌اش ندارم، به عبادتی میپردازم، یه گوشه تنبلی رو. این تئوری برخلاف نگاه اسلام و انبوه آیات و روایات و داستانها در زمان پیامبر و ائمه هدا فریاد میزنه که تئوری اسلام تئوری کار و تلاش در کنار عبادت و ذکر و توجه به خداست. حالا آثار و برکات این حاضر چیزهای زیادیه. یکی از مفهومهایی که در خیلی روایات بهش تاکید شده این است که کار و تلاش برای خود و خانواده و جامعه، این در حد جهاد در راه خداست. الکار دو لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، این روایت شیعه و سنی نقل کردن. کسی که زحمت میکشه، درآمد داشته باشه که خانه خودش رو درست اداره بکنه، میگه این مثل مجاهد در راه خداست، هم وزن جهاد در راه خدا قرار داده شده، برید کار بکنه. در قصه و یا در عنوان دوم عبادت، در قصه ای داره که حضرت عیسی علی نبی الله علیه السلام آمده است که سوال کرد از یه شخصی، جوانی، شخصی که در حال عبادت بود و همینجور گوشه ای گرفته بود، فارغ شده بود برای فقط عبادت، از یه سوال کرد ما تصنع، چیکار میکنی؟ گفت اتعبد، عادت من این شده، من به عبادت هایی در گوشه ای مشغولم، همه زندگیم شده همین عبادت های معنای اول و خاص. ازت سوال کرد، ازت عیسی سوال کرد که و من یعولوک، کی تو زندگی تو اداره میکنه؟ تو که همه چیتو گذاشتی کنار و گوشه مسجد و کار، کی زندگی تو اداره میکنه؟ جواب داد که اخی، برادر من مرا اداره میکنه. خب دقت کنید، حضرت عیسی جواب چی داد؟ حضرت عیسی جوابش این بود که اخوک اعبد منک، برادر تو که تو را داره اداره میکنه عبادتش از تو بالاتره. یعنی اونی که داره کار میکنه و تو در پرتو اون داری عبادت میکنه، اون ارزشش بیشتره. این نگاه اسلام، اسلامی که میگه نماز شب بخون، اسلامی که میگه در دریای معارف دعا و مناجات خودمن شو، همین اسلام میگه که هرگز کنار نکش از کار برای خانواده، برای جامعه، تلاش اجتماعی، اقتصادی. ارزش این کار تو در حد جهاد کلم مجاهد فی سبیل الله، ارزش کار تو این است که از عبادت‌هایی برتره. این دو تا حالا عنوان در 15 تا حالا عنوان و خاصیت برای این در روایات ذکر شده که بعضیش بسیار عجیب و شگفت انگیزه که انشاءالله در خطبه های دیگر به فضل الهی عرضه خواهد شد. خدایا ما را به توجه به ارزش های متعالی اسلام و به کار بستن اندیشه های ناب اسلام در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی موفق بدار و عبادات و اعمال ما را در پیشگاه خودت قبول بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر و صلی لربک و انحر دون اسلام اکبر و انحر و صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. درآمد که به تازگی از آن عبور کردیم، میلاد امام رضا سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم و تقدیم میکنیم به ساحت مقدس امام رضا و سایر ائمه و حضرت فاطمه معصومه صلواتی بر محمد و آل محمد. دوم ذی‌القعده سال روز وفات بنیانگذار حوزه ملی قم و مؤسس حوزه مبارکه قم و افتخار میبد و یزد و ایران و جهان تشیع و اسلام مرحوم آیت الله عظما حائری را گرامی می‌داریم و تقدیم میکنیم به روح بلند این عالم فرزانه صلواتی بر محمد و آل محمد. خب آیت الله حائری از مفاخر ما و از مفاخر شما مردم این شهر است و دوره 15 ساله حضور ایشان در قم سرآغاز شکل‌گیری یک حوزه نو و بسیار بزرگ شد. 1300 فروردین 1300 آیت الله حائری به قم آمدند و تا 1315 در قم پایه‌های یک حوزه بسیار عظیم ریختند و در هفدهم ذوالقعده 1355 هجری قمری در قم در اون شرایط بسیار سخت حکومت رضاخانی به لقاء خدا رفتند و اما از خود یادگاری به جای گذاشتند که منشأ این همه علم و دانش و خیر و برکت در ایران و جهان شد. روح این عالم بزرگ خشنود باشد و محشور با اولیای الهی، باز هم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. روز پزشک و داروسازی هم که پشت سر گذاشتیم به پزشکان عزیز، داروسازان و فعالان عرصه بهداشت و سلامت تبریک میگویم و تأکید میکنم که قشر پزشک و همه اونهایی که در خدمت بهداشت و درمان جامعه هستند هم نور چشم جامعه هستند و هم مسئولیت سنگینی دارند و ما هم سپاسگزاریم از خدماتی که انجام میدهند، هم انتظار داریم که با مسئولیت روزافزون و احساس تعهد روزافزون در ارائه خدمت به جامعه در حوزه بهداشت و درمان توفیقات بیشتری داشته باشند و به اونها هم این مناسبت ها را تبریک عرض میکنند و هفته دولت را و روز کارمند را گرامی میداریم و به همه دولت مردان و کارمندان تبریک میگویم و برای توفیق روز افزون اونها از خداوند مسئلت داریم که اونها را مشمول لطف و عنایت روز افزون خود قرار بده. اما از این مقدمات که بگذاریم، چند محور است که نکاتی کوتاه پیرامون اونها تقدیم میکنم. هفته دولت که همزمان با شهادت شهیدان بزرگی مثل رجایی و باهنر هست، هفته بسیار مهمی است، به خصوص که ما در سال همزبانی و همدلی ملت و دولت قرار داریم. دولت در هر شرایطی بار سنگین اجرایی بر دوش داره، مسئولیت دشوار اداره اقتصاد و فرهنگ و سیاست جامعه را بر دوش میکشد و به همین دلیل دولت ها همواره مورد حمایت ملت ما و مورد حمایت امام و رهبری معظم بودند، به دلیل سنگینی باری که بر دوش دارند و به دلیل اینکه دولت های ما برخواسته از آراء مردم و انتخابات هستند. اگر هم جایی در مواردی رهبری معظم تذکر دادن، اون تذکر معناش تضعیف نبوده، تأکید دارن بر حمایت از دولت به خاطر کار سنگین و بار دشواری که دارن. دولت‌های متفاوت آمدن، گرایش‌های گوناگون بودن، شرایط متفاوتی داشتن، کارهای بزرگی کردن، سرجمع کشور در شاخص‌های زیاد به پیشرفت تمایل داشته. اینها برآمده از همت مردم، پشتیبانی مردم، رهبری و تلاش دولت و مجموعه دولت‌ها بود. البته دولت‌ها خطاهایی هم داشتن که در جای خودش انسان است و خطاپذیر و تذکر داده شده و باید هم داده بشه. اونچه که ما در اینجا باید برش تأکید بکنیم این است که انقلاب اسلامی آمد اون فاصله ملت و دولت را برداشت. ما کشوری هستیم که سالها قبل از کودتای انگلیسی 27 مرداد، 28 مرداد و بعد از اون دوچار استبداد دولت‌ها و دولت‌های استبدادی غیر مردمی بودیم. ملت ما در طول قرن‌ها با دولت‌های خودشون قهر بودن، ارتباطی با دولت نداشتن. در دوره قاجار، در دوره‌های قبلش، بعدش، در دوره پهلوی، به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد که انگلیسی‌ها آمدن و اون آمریکایی‌ها آمدن، انگلیسی‌ها آمدن و اون کودتای ننگین رو بر کشور ما تحمیل کردن، فاصله از زمین تا آسمان بود بین ملت و دولت. انقلاب اسلامی برای ملت ما انتخابات آورد، آرای مردم آورد، ارتباط دولت و ملت ها نزدیک شد و این از ارمغان های انقلاب اسلامی است. اونجا که در اینجا مهمه این است که این از دستاوردهای انقلاب اسلامیه. ما در اینجا باید منصفانه با دولت ها برخورد داشته باشیم. دولت ها خدمات دارن، باید خدمات اونها قد دانسته بشه. دولت ها جاهای ضعف یا اشکال یا غفلتی دارن، خودشون باید استقبال بکنن از تذکر و نقد. مردم و جریان ها باید حراسی از این داشته باشن که نقد بکنن. واقعا در یک قصه مهمی که همین روزا اتفاق افتاده، خب این کار بزرگی دیپلمات های ما انجام دادن. خب همین کار بسیار بزرگ محل اشکالات و نقدهایی هست که اون هم در جای خودش محترم، حتما باید تحمل بشه، پذیرفته بشه، حتما باید با دقت با رفتار دولت ها ما، مجلسمون و مردمون برخورد بکنن و این منافات با اون تکریم و جایگاه خدمتگزاران هم نیست. اینا دو روی یک سکن در یک فضای همدلی و همزبانی باید پیش بره. حالا ما دولت که میگیم چه در سطح ملی، چه در سطح یک استان یا یک شهر، مسئولین شهر هم همینطوره. مسئولین باید هم تکریم بشن. امروز روز کارمنده، ما از همه کارمندانی که علاقه‌مندانه کار مردم رو انجام میدن باید تشکر بکنیم. در این حال این مانع نیست که مردم نقد نکنن، مانع از نقد نیست، مانع از این نیست که اصلاح نشه، حتما باید بشه. این رو هم بدانیم بالاترین وزن قدرت در یک کشور این است که نظام اداری اوی نظام پویا، فعال و سالم باشه. این شاخص در قدرت دولت ها بسیار مهمه. در ارزیابی هایی که از دولت ها در دوران انجام میده، سلامت اداری، مبرا بودن یک اداره از بی‌نظمی، وقت کشی، معطل کردن، معاذ الله رفتن به سمت رشوه و تخلف از قوانین و بی‌اعتنایی به مردم، اینا بزرگترین آسیب های قدرت جامعه است. اینا رو صیانت بشه. در سطوح کلان دولت‌های ما باید مظهر اقتدار نظام انقلاب اسلامی باشن. اینا انتظاریه که از دولت‌ها میره و امیدواریم که در این شرایطی که ما الان قرار داریم، بقایای مهم بین‌المللی که داریم، در شرایطی که امسال دو انتخابات بسیار مهم در پیش رو هست، این همدلی و همزبانی تقویت بشه و ما بتوانیم در پرتو هدایت‌های رهبری معظم بر اقتدار ملی و اسلامی و انقلابیمون بیفزاییم و جایگاه ایران و انقلاب اسلامی را در سطح جهان صیانت بکنیم و همه هم بدانیم ما ذهن این که باید گفتگو بکنیم و عقلانیت ببرزیم و تعامل بکنیم با دنیا که قطعا این اصل درستی است، اما هوشمندی انجام بسیار مهمه. ما باید بدونیم که در صحنه هستیم که همین یه بسیاری که حالا خب ما طبیعی است در روابط دیپلماسی با اونها گفتگو میکنیم، حرف میزنیم، همین های کودتای 28 مرداد رو ایجاد کردن، همین های اون همه فساد و خیانت رو به بار آوردن، همین ها موجب تجزیه کشور ما در دوره هایی شدن. ارزو هوشمندی در این عرصه مهمه و امیدواریم که دولت و ملت ما در کنار هم بتوانن بر اقتدار و عظمت کشور بیفزاین به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دیگری که به مناسبت روز مبارزه با تروریسم که در این هفته هست باید بهش اشاره کرد اینه که قصه ترور قصه بسیار زشت و فاجعه آفرینی برای بشریت است. مستحضرید که ایران بیش از 17,000 شهید ترور داره. ترور توسط کی؟ همین گروهکایی که زیر سایه بعضی از قدرت‌های غربی همه الان هم دارن نفس میکشن. ما ترور شهیدان تروری داریم که در عالی‌ترین مقامات بودن، مثل رجایی باهنر، شهید بهشتی، تا جمع‌های زیادی از جوان‌ها و مردم ما که شهید ترور و از مضحکات دنیای معاصر و جهان امروز اینه که ایرانی که قربانی تروریسمه به خاطر دفاع از مقاومت در برابر ظلم متهم به حمایت از تروریسم میشه. این خیلی دروغ زشت و توهین بزرگ به ملت بزرگ ایران و ملت شریف ایران. ما قربانی تروریسم هستیم. ما تروریسم رو فقط تروریسم کور اونجوری نمیدونیم، تروریسم های سامانیافته دولتی که اسرائیل انجام میده تو داخل فلسطین و در همین کشور ما شهدای هسته‌ای ما توسط اسرائیل ترور شدن، اینا رو ما تروریسم میدونیم. ما حرفمون به جهان اینه، ما در خصوص خلع سلاح هم حرفمون اینه. دیدید که ایران چقدر منطقی عمل میکنه. حالا اگر سازمان‌های بین‌المللی راست میگن، بسم الله، ایران منطقی و پیشگام نرفتن به سمت سلاح هسته‌ای امروز مدعیه. ما مدعی هستیم واقعا. شما بیاید منطقه خاورمیانه رو از سلاح شیمیایی و اتمی پاکسازی بکنید، ما مدعی هستیم. امروز طلب داریم از دنیا، میگیم ایران درس بزرگی به شما داد، بیاید همراه بشید اونا رو خلع سلاح بکنید. گام بعدش اینه که همون قدرت‌های بزرگ دنیا برای چی اینقدر هزینه بکنن در سلاح‌های کشتار جمعی، کلاهک‌های اتمی، سلاح‌های اتمی، سلاح‌های شیمیایی، برای چی باید اینجا هزینه بشه یا باید جمع بشه؟ این ادعای ایران، ما پیشگام مبارزه با تروریسمی، ما پیشگام مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی هستیم. ای کاش دنیا این فریاد حق طلبانه و درست ایران رو میشنید. ای کاش این فریاد شنیده میشد. و البته ما میگیم تروریسم شامل اشغال کشورها میشود، شامل کودتاها میشود، شامل سلسله و زنجیره ستمهایی که همین انگلیس و آمریکا نسبت به کشور ما و سایر کشورها انجام دادن میشود. ما اگر میگیم هوشیار باشیم در این تعاملات، برای اینه ما سر و کار با قدرت‌هایی داریم که سابقه بدی دارن. ما اینقدر اهل منطق، اهل گفتگو، اهل عقلانیت، اما اینها گرگ‌های درنده‌ای هستند که خیلی ما باید بهوش باشیم، باید قدرتمند باشیم. اگر یک روز حس بکنن که شما قدرت ندارید، گام‌ها به سمت شما میان و جز به ضعف و حقارت و وابستگی ملت‌ها اینا قانع نمیشن. تجربه ما اینه، سابقه گذشته کشور ما اینه. ما باید کار علمی بکنیم، کار اقتصادی بکنیم، دقت بکنیم، تلاش بکنیم، عقلانیت خودمون رو نشان بدیم، اما باید هوشیار باشیم. این هم دنیا، همه دنیا بداند ملت ما با همبستگی کامل با اتکای بر خدا، با اتکای بر ارزش‌های متعالی اسلام و انقلاب اسلامی، با پیروی از رهبری، با همدلی و همزمانی به فضل خدا در کنار هم خواهند ایستاد و هم کشورشون را آباد خواهند کرد، هم در برابر مطامع جنایتکارانه شما به فضل خدا خواهند ایستاد. اقتصادمون رو باید بر پایه مقاومت، خودکفایی، نیرومندی در برابر موجهای متزلزل کننده قرار بدیم. یک پایه اقتصاد مقاومتی تعاونه. در حوزه تعاون ما باید کارهای تعاونی رو توسعه بدیم. ما در خطبه‌های اول که بحث کار می‌کنیم عرض خواهم کرد یه قسمت کار نظام است و دولت و برنامه‌ریزی‌ها، ولی یک پای اصلیش اینه که جوان ما روحیه کار و تلاش داشته باشه، خلاق باشه، ابداع داشته باشه. همین الان ما در شهر خودمون چقدر جوانهای فعال خوشفکر میبینیم، تعاونی تشکیل دادن، خلاقن، ابتکار دارن، کار رو پیش میبرن. این ارزشه. البته سیستم برنامه‌ریزی دولت هم با حمایت بکنه، اما از خود مردم هم اگه این روحیه و فرهنگ بود همه چیز درست میشه. جوانهای عزیز ببین دنبال کار، تنهایی نمیتوانیم، تعاونی تشکیل بدیم، مشاوره بگیریم، تلاش بکنیم خودتون رو و جامعتون رو آباد بکنید. و روز تعاون رو هم گرامی میداریم. تقاضای ما این است که در حوزه تعاونی کار بیشتری انجام بشه، چون علاوه بر رشد عدالت رو هم تولید میکنه تعاونی، دو کار میکنه. و ما الان شرکت های تعاونی در سالهای اخیر زیاد راه اندازی شده، اما هم نیاز به توسعه داره و حمایت بیشتر از سوی سیستم های بانکی و تسهیلات که امیدواریم که گشایش های ایجاد بشه به این حوزه هم بتواند رشد بکنه. و نهایتا حجاج عزیز ما از سراسر کشور به جهان و از شهر و استان ما عازم حج بیت الله هستن. امروز صبح در جمع دو کاروان عزیز حج نکاتی رو خدمتشون عرض کردن. امیدواریم حجاج ما به سلامت به حج بروند و با دست پر بازگردن و انشاءالله حج امسال هم مایه شکوه و عزت و اقتدار اسلام باشه. و امیدواریم خائنانی که به حج دست اندازی کردن و به نام خدمت به حج خیانت به امت میکنن، امیدواریم اینها یا بیدار بشن یا منکوب بشن انشاءالله. خیلی جای تأسف به حمدالله موفق نشدن، اینا به عنوان خدمت به حرمین به یمن حمله کردن، به بحرین حمله کردن. اینا دنبال این بودن که یک جبهه متحدی رو در دنیا را بیندازن، به فضل الهی اینا شکست خوردن. شما میدونید پاکستان اینا خیلی دلبسته بودن که بیان همراه عربستان بشن. مجلس پاکستان محکم ایستاد و اجازه حضور نظامی پاکستان در کنار عربستان رو نداد. کشورهای دیگه فهمیدن که نباید با آتش بازی کنن، نباید وارد جنگ با یه ملت مظلومی مثل یمن و بحرین بشن. این رو فهمیدن. امروز آل سعود در یک تنهایی قرار داره. مطمئنن هم این مسیری که اونها پیش میرن یه مسیر شکستبار و افتضاح‌آمیز خواهد بود. حجاج ما باید نماد وحدت اسلامی، نماد معارف بلند اهل بیت باشن و در پرتو به هدایتی که بعثه رهبری معظم میکنه اقدام بکنن. حجی که با ولایت همراه باشه حج کامله و شما در پرتو به ولایت حج رو انجام بدید. امیدوارم حج شما حج مقبولی باشد و با رعایت اسرار و آداب و احکام حج بتوانید حج درستی انجام بدید و حجاج ما به سلامت برگردن. نسألک اللهم بلدعوک اسمک العظیم و معظم و معز یا ارحم الراحمین، اللهم انصر الاسلام و اهله، اذل الكفر و اهله، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بغض المعصیه. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، نسل جوان ما را از همه آسیب‌ها مسون بدار، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، خانواده های ما و نسل جوان ما را در مسیر سعادت و رشد روزافزون قرار بده، گناهان ما را ببخش، اعمال و عبادات ما، نماز و روزه و حج و زکات و خمس و تلاش ما را برای خودت مقبول بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، دولتمندان، کارمندان، همه کسانی که خالصانه در خدمت مردم هستند موفق و معید و منصور بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، ایران و انقلاب و اسلام و امت اسلامی را سعادت و تعالی و عزت روزافزون عنایت بفرما، مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار، سلام و درود این جمع را به محضر پیامبر اسلام فاطمه زهرا ائمه هدی و حضرت ولی عهد ابلاغ بفرما. خدایا کشور ما را از همه مخاطرات و گرفتاری ها و مشکلات مسون بدار، مشکلات مشکلداران را رفع بفرما، عوامل مشکوعه ما را برآورده بفرما، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این جمع، تازه درگذشتگان را و ارواح تابناک شهیدان را با اولیای خودت محشور بفرما، سلام ما را به محضر امام زمان ابلاغ بفرما، در فرج نورانی و حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد.